وكمال الانقطاع، كمال الاتصال بين الناس. بعدين كمالين خير خير، يعني بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال بين نا كمال الانقطاع نا كمال نفهمي له كلامي الاشتباه كمالين إذا مش لما نقولين نا كمالين وقسمنا أول كمال الانقطاع بود بس ندين كمال الاتصال قسم ششم إنس كنؤنا نئنا سنؤنا يمنؤنا المؤنا نا كمال الانقطاع نا كمال الاتصال كمالين بس سادس التوسط بين الكمالين فحكم الأخيرين الواصل تن عنده شرط موجود نيش وحكم الأربعة السابقة الفاصل شرط أولي واجب فاصل ترى تن عنده شرط موجود نيش در این دو تا اخیری دو شرط موجوده. من گفتم در دو تا اخیری دو شرط موجود نیست، اشتباه کردم. پس در دو تا اخیری دو شرط موجوده. دو شرط فراموش نشه ها، مناسبت و مغایرت. بله، فحکم الاخیرین الوصل چون دو شرط موجوده و حکم الاربعه السابقه الفصل چون دو شرط موجود نیست. اما فی الاول و الثالث بله عدم المناسبه. خب معلوم است اول کلم بود کمال الانقطاع، بله هم اونجا مناسبتی نیست. ثالث کلم بود شبه کمال الانقطاع، چون اونجا مناسبت که شرط است از یکی از دو شرط نیست. و اما فی الثانی و الرابع بله عدم المغایره، در صورت سوم و چهارم مغایرت نیست. بله سوم چهارم دوم چهارم خیلی خوب. و اما فی الثانی و الرابع فلعدم المغایره المفتقرت الى ربط بالعاطف، مغایرت ربط معتاد به مغایرته، مغایرتی نیست، شرط مغایر مفقوده، اینا باید منفصل شدن. و المغایره المفتقرت که مغایرت مفتقر است الى ربط بالعاطف. خب پس در چهار تا فصل واجبه، چون در دو تاش شرط مناسبتی نیست، در دو تا شرط مغایرتی نیست. در دو تا اخیر هر دو شرط موجوده. حالا مصنف هر شش تا مثال هاش میده و توضیح میدهد. فاخذ المصنف زیر اخذ بنی شرع، سیتیادت اخذ بنی شرع، فشرع المصنف فی تحقیق المقامات سته. پس مصنف شروع کرده در تحقیقات مقامات ششگانه، یکی یکی را الان مثال میدن و توضیح میدن. و اما کمال الانقطاع فل اختلافهما خبرن و انشاءن لفظن و معنن. میگه کمال انقطاع عبارت از این است که دو جمله، یکی خبریه باشد و یکی انشائیه، لفظن و معنن، پس هیچ مناسبتی با هم ندارن. یکی جمله انشائیه یکی جمله خبریه، لفظن و معنن، چون هیچ مناسبتی نیست عطف جائز نیست. اما کمال الانقطاع فل اختلاف چیز خاموش شده آجا بر شما چلو اومد اینجا خیلی. اما کمال الانقطاع فل اختلاف جملتین، همه را بدن به جملتین، فل اختلاف جملتین خبرن و انشاءن لفظن و معنن، لفظ هر دو با هم مناسبت ندارن، لفظ اولی با لفظ دومی هر دو یکی خبر یکی انشاء، معنا همین جور است، لفظا و معنا. ای یکون احد الجملتین خبرا لفظا و معنا، هم لفظش خبر هم معنا، و الاخرى انشاء لفظا و معنا. نحو و قال رائدهم ارسو از خالو درست کنن. بله شاهنامه نخوندیم. تو پایان لشکر به مردی بدار که من مردانه کنم کارزار. این بیت ظاهرا فردوسی از اینجا بزدیده. من مکلل گفتم که غالبا اشعار فارسی از اشعار عربی سرقت شده، اونها چون زوق داشتن به بیکار بودن تو بیابونه و نه مالیاتی بوده نه چیزی، خب بازاق شعر میگفتن. حالا این شاعر همین مضمون رو میگد، به بالتا ببینید. و قال رائدهم، رائد به اصطلاح سرلشکر، سرقافله، قدیم چاوش بهش میگفتن. عرب ها چون بیابون گرد هستن، غالبا یک نفری دارن که این میرود و این طرف اون طرف آبی پیدا کند، چراگاهی پیدا کند، مثل این بختیار و امثالش. بعد میاد بهشون خبر میده که بریم پشت فلان کوه، اونجا آبم هست، چراگاه هم هست. و اصل رائد به معنای سرقافله، به معنای قدیم چاوش میگفتن که قافله را راهنمایی میکند میبلد. و قال رائدهم، گفت رائد اون طائفه، چه گفت؟ ارسو، بیستید، فرار نکنید. بسی عزت امیر و آقای عمر رو گفتم ارسو، یعنی پایداری کنید، فرار نکنید. ارسو مزاولها، مزاوله را هم یک وقتی توی سیتی خیلی بالا پایین رفتیم که آخر یک لفظی برس پیدا کنیم نتونستیم، یعنی فارسی. مثلا یک کسی کارش اینه که درس را دل نمی کنه، همیشه میره درس، یا اگر مدرس درس را دل نمی کنه همیشه حاضر میشه. مباشرت که چسبندن به هم، آقا جون مباشرت عربیه، فارسی شه پیدا کن، فارسی میخواد. نه بابا اینا نیست، پیشه ها؟ ها. پیشش این کاره ندارم، پیشه ما فارسیش هم نخواهم آقا، فارسی مزابله چیه؟ خب هرچه هست، حالا میگد ارسو، یعنی توقف کنید، مزابله ها، تا اینکه ما این کار رو به جا بیاریم، فرار نکنید. بعد رائدهم ارسو مزابله ها، پایداری کنید تا این زمین مزاوله ها به حرب میخوره، حرب مؤنثه، تا اینکه مزاوله کنید حرب را، یعنی مشغول جنگ بشید، فرار نکنید. فکل حبس امرئن یجری به مقدار، میگه شما خیال نکنید که اگر فرار کردید از چنگ مرگ میتونید فرار کنید. سعدی میگه فرمایش مال مولاست، سعدی میگه ای طالب روزی بنشین که بخوری، و ای مطلوب اجل نرو که جن نبری. این نسبت به مولا میدن، لیکن چند زفر من یک جای دیدم نسبت به حضرت سجا سلام الله دادن، ای یومین من البوت افر، یوم ما قدر ام یوم قدر، یعنی من کدوم روز میتونم از چنگ مرگ فرار کنم؟ روزی که مرگم تقدیر نشده، عجلم نرسیده، اونجا که جای فرار نیست و عجل نرسیده. روزی که قدر تقدیر شده که امروز من بمیرم، اونجا که فرار نمیتونم. ولو کنتم فی بروج مسیده، این اشاره به همین میکنه، میگه فکل حتف، حتف ولی مردن، فکل حتف امرئن یجری به مقدارن، مرد به تقدیر است، خدا تقدیر کرده است امروز کشتی بمیرم نمیرم، تقدیر کردم نمیرم نمیرم، چرا فرار میکنید؟ بمونید این حرب را به آخر برسونیم. حالا مفردات بیت را معنا میکنه، هنوز به شاید مثال نرسیدیم ها، که یکی اخباره که انشاء الرائد الذی یتقدم القوم لطلب الماء والکلاء. قدیم بگیم اینا را علالله یادگار قدیم هاست، یک ادعی بودن اینها بگودن سوری، سور یعنی جای دعوتی عروسی ای چیزیست، اینا اونجا حاضر میشن. بگد ما نوکرای حاجی ناظرین، هر جا که سوره حاضرین، سور اینا را میگن حاصل. بعد اینها در مشهد بود ها، اینها به هم سفارش میکردن، صبح که پا میشدن میرسن محله های مشهد که کجا امروز عروسیه، کجا امروز مثلا کسی مرده و میخوان شام بدن. بعد هر جا میفردن میادن به باقی خبر میدادن، یک دفعه میدید که سلام سلام سلام، یک ادم میومدن خوش آمدشم آبرودار بود، نمیتونست اینا را بیرون کند و غالب این هم معمم بودن، بیشتر متعلق میمون. اگر بگرد آخه پدر سخته تو رو چه دعوت کرده اینجا، میگرد ای تو با اهل علم جسارت کردی ده بدن. حالا رائب همونیست که میره این طرف اون طرف که کدا صورت. رائب عرب ها به کسی میگرد که میره این طرف اون طرف کجا آب و گیاه هست که حشم و حیوانات رو اونجا ببرن. این اصل معنی رائبه ها اینجا مجازن. الرائد الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء و ارسو اي اقيمو. ارسو به معنی اقيمو فعل امر است. ارسا يرسي ارسو اكرمو فعل امر و فعل ارسا يرسيو فعل امر اسم ارسيو اعلال میکنیم چه میموند؟ ارسو و ارسو ای اقیمو یعنی پافشاری کنید، فرار نکنید. من ارسیتو سفینه میگه اینجا مجازه، اصل معنای حقیقی ارسیتو سفینه گرفته شده. ارسیتو کشتی وقتی لب دریا میارن، کشتی های قدیم، حالا شاید باشه نمیدونم، لنگر مینداختن. اون لنگر چیه؟ یک نیخی بود، یک چیزی بود، لب دریا خشکی میزدن، مهار کشتی را به اون میبستن، این ارسا بهش میگن. پس ارسا در حقیقت معنایش مهار کشتی را به نیخی که لب خشکی میزنن، این ارسا بهش میگن. فی ما انت مرساها، مرساها تفسیر را بیدین. اینجا میگن مجازن استعمال شده در پایداری، در اقامه، در موندن. معنی حقیقیش اون مهار کشتی به میخ بستن است. من ارسیت سفینته ای حبستها بالمرسات. مرسات همون میخیست که به زمین میزنن. ای حبست سفینه را بالمرسات، مزاولها ای نحاولها و نعالجها. مزاوله بلی محاوله به معنی معالجه کار. با باقلا پز مزاوله میکنه با باقلا، چه کار میکنه؟ میپزد و میارد باب خیابون و میفروشد. اینو میگن مزاوله، محاوله. فارسیشه که ما نتونستیم پیدا کنیم، ایشون گفتن پیشه. حالا اونم باید فکر کرد که معنیش همونه یا نه. مزاوله ها ای نحاوله ها و نعالجه ها و زمیر للحرق. زمیر مزاوله ها به حرب، به جنگ برمیگرده و زمیره در حرب. حالا معنای اجمالی همین بشار مثال نرسیدیم ها، معنای اجمالی بیت ای قال رائد القوم و مقدمهم. قال چه قال؟ اقیمو نقاتل، استادگی کنید تا به جنگیم. اقیمو نقاتل فإن موت کل نفس یجری به مقدار الله و قدره. مردن دست خدایه، وقتی که اجل نرسیده چرا فرار میکنیم؟ اگر اجل رسیده که فرار فایده نداره. اجل نرسیده چرا فرار میکنید؟ یک کلمه دیگه هم عرض میکنم، ولو این کلمه ها رو به هر کس نباید گفت. از جمله فضائلی که برای مولا شیعه قائل شده این است که این بزرگوار در تمام میدانهای حرب حاضر بود، الا یک غزوه که یادمیست کدوم غزوه است. و آقایان دیگه اونا هیچ میدان حربی نرفتن، فقط در خیبر هم رفتن و فرار کردن. شیعه میگن خب علی اینجور بود و اونا اینجور. اونا میگن بابا علی که جرأت داشت میرفت جنگ، چون پیغمبر بهش خبر داده بود که تو بعد از ما زنده هستی، لذا جرأت داشت. اما اون دو سه بزرگوار پیغمبر نگفته بود، لذا میترسیدن کشته بشن. حالا این جواب صحیحه یا غلطه؟ چرا غلط؟ غلط بوده نیستی. وقتی من میدونم که کشته نمیشن، میرن دم تیر و تفنگ و هرچی. این شجاعت نیست. اونها این جواب را دادن، حالا جواب این جواب را پیدا کن که این جواب چرا باطل است. خب فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله وقدره لل جبن ينجيه. اگر اجل رسید فرار جبن آدم را از مرگ نجات نمیدهد. ولل اقدام یردیه زیر یردی برس یهلکه. و اگر اجل نرسیده اقدام به میدان جنگ هلاک نمی کند انسان را. پس چرا فرار می کنید؟ این تا اینجا زمین را به چه دادیم؟ زمین مزاول ها را حد و قیل از زمین را لسفینه. قیل آمده گفته که این زمین به کشتی می خورد، مزاول ها زمین به کشتی می خورد. و قیل للحمل، یکی دیگر گفته است که این زمین به حمل می خورد. اینم بگیم عیب ندارم. من در آقای فلسفی بودم، بود آقای مدرس از من سؤال کردن که اگر کأسن و نابل ها این زمین به کی می خورد؟ بودم سه احتمال دارم. بودم ممکنه به کأس بخورد، و کأس معنی سمائی است. ممکنه به خمر بخورد، و ممکن است به یک خانومی بخورد. همه خندیدن، گفتن این چطور؟ گفتن راه دارد. اول حاله اگر کسن و ناول ها ببر پیش خانوم که بخورد، بعد یکی قبول نکرد و لغت آوردن، معلوم شد که کس معنی سمائیه، خمر هم معنی سمائیه. گفتن من میفهمم حرف میزنم. حاصل میگد بعد گفتن زمین مزابل ها به خمر میخورد. میگد ول وجه ما ذکرنا، این حرف همون است که ما میگیم اینا که اینجور معنا کردن دور جناب نبهمن اینا، چون ربطی به این حرفا دارد؟ به خمر میخورد، به کشتی میخورد، این غلط. این حرفا ول وجه ما ذکرنا. حالا ولما کان دستی سر شاهد مثال که میخواییم دو جمله، یکی انشاء است لفظا و معنا، و یکی اخبار است لفظا و معنا. خوب دقت کنا. ولما کان ارسو انشاء لفظا و معنا، خب فعل امر از انشاءاته، لفظش هم که فعل امر است. و نزابلها خبرا کذالک، نزابل هم فعل نزابل چیشی غیر متکلم لحده است کنون فعل مزاره امازی میدونم مزاره امازی بله خیلی مزاره بله و نزابلها بله و نزابلها خبرا کذالک، یعنی لفظا و معنا. دیره کذالک میخواد نیست، لفظا و معنا. لما اینجور لم یعتف علیه، زمیر در تحت یعتف را بدن به نزابل، زمیر علیه را بدن به ارسو. لم یعتف علیه، او قانون بلد دیگر دو زمیر باشد و دو مرجع وظیفه چیه؟ سیرتی خوندی الحية والأقرب، الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد. خذ زميلة داركاتي يعتف بكم هذيك ترى مزاولك أقرب لك زميلة عليها بكم بأي ترى ورسول لك بابه نكاش بكزوت. لم يعتف مزاوله بر أرسول، ولم يجعل ايضا مجزوما جوابا للامر لان الغرض. دو دقیقه با ما باش. ای که میگن فعل مضارع در جواب اشیاء اربعه یا اشیاء خمسه که پریز خونده ایم یا بیشتر، میگن فعل مضارع در جواب اینها مجزوم میشد. میدونی یعنی چه؟ یعنی بین اون اشیاء و بین این فعل مضارع سببیت و مسببیت است. بذار فعل شرط تقدیم میگره، میگه اصل تدخل الجنه. این تدخل که فعل مضارع مجزوم شده چرا؟ چون اسلام علت برای دخول جنت است. بذار میگه این تسلم تدخل الجنه. پس در جایی این فعل مضارع در جواب اشیاء سته مجزوم میشد که سببیت و مسببیت باشد، ولی بدون سببیت و مسببیت ابدا فعل مضارع در جواب اشیاء سته یا خمسه یا اربعه ابدا مظلوم نمیشه. اینجا میخواد همون رو بگه. یک کسی میگه چرا مضارع رو جزم ندادی؟ فعل مضارع در جواب اشعار سته که یکی از اشعار سته فعل امر است. میگه آخر آجور این شرط داره، سببیت و مسببیتی باید در بین باشد. اینجا عکس است، سببیت و مسببیت نیست. ولم یجعل ایضا مظلوما، یعنی ضمیر یجعل بدن به مضاول، ولم یجعل اون مضاول ایضا مظلوم جوابا بالامر که اصو باشد. چرا؟ لان الغرض تعلیل الامر بالارساء بالمضاوله. اصلا درک کنم بذات این که شاعر میخواد فعل مضارع را سبب قرار بدهد و امر را مسبب. اونجا که میگن فعل مضارع مظلوم میشد در جواب امر عکسا. پس اونجا ای که جزم هست باید اشیاء خمسه اربعه علت باشد فعل مضارع معلول. اینجا عکسا میگه شما علت این که به شما میگن پایداری کنید فرار نکنید علتش میدونی چیه؟ برای که میخوام به جنگیم. پس مزاولت الحرب علت است که امر میکند که پایداری کنید. اونجا عکس باید باشد که امر علت باشد، مثل اصل تدخل الجنه که اونجا امر علت دخول جنت است. اینجا عکس است. دقیقه یه خورده بله. ولم يجعل ايضا مظلوما جوابا للامر لان الغلط تعليل امر است. زيرش بنس ارسو تعليل كنين ارسو را بل نا درست قلتا تعليل الامر بالارساء خودش قلتا يد علت امر بارسو كي مغد فرار لكنين مغد علتش مزاولة را قرار بده. یعنی چون میخواییم جنگ را به آخر برسونیم شما ایست کنید، پس علت ایست کردن اون مزاول است و در اونجا که جزم داده میشه عکس است. تعلیل الامر بالارساب بالمزاوله و الامر فی الجزم زیر و الامر بیرس، یعنی قانون در جزم که میگیم در جواب اشیاء مظلوم میشد، قانون در جزم اونجا عکس اینه که بعد اون اشیاء علت باشد و فعل مضارع معلول. و الامر و القانون فی الجزم بالعکس، یعنی یسیر الارساء علتا للمضاوله، که اگر ارساء علت مضاوله میشد حق با شما بود که مضاوله باید جزم میدادیم. کما فی اصل تدخل الجنه و این قلت وقت گذشت. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت هذه الأقسام كلها على التقدير الثاني وهو أن لا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، والجملة الأولى في هذا المثال وهو قوله أرسو في محل الناسب على أنه مفعول قال. می فرماید که ما این شش قسمی را که دیروز شروع کردیم به مثالهایش، مثال اول شما غلط است. جوانهای قدیم مثالی داشتند، می گفتن اول پیاله و درد به شراب وقتی بخون بخورن، درد اون تهمونده شراب را میگن. بعد میگن اول پیاله و درد، یعنی هنوز چیزی نخوردیم تو پیاله که به ما دادی درد داره. میگن اول مثال های شما غلط است. چرا؟ به جهت این که در نحو خونده این که از جمله جمله هایی که محل از اعراب دارن، یکی جمله مقوله قول، که جمله مقوله قول مفعول ماده قول و هر چیزی که به معنای قول باشد، این جمله محل از اعراب داره. و این شش قسمی که ما مشغولش هستیم باید جمله اول محل از اعراب نداشته باشد. قال رائبهم ارسو، این ارسو جمله مفعول قاله است و این جمله اول است. قال قائلهم ارسو مزابلها، خب مزابل جمله دویم، ارسو جمله اول. جمله اول محل از اعراب داره چون مفعول قاله است. پس مثال اول شما غلط است، این ان قلت آمده اشکال کرده است. فا ان قلت هذه الاقسام كلها على التقدير الثاني، یعنی این اقسام سته همه اش، یاداش کن هذه الاقسام، این اقسام سته، هذه الاقسام كلها على التقدير الثاني. تقدير ثاني کدامه؟ و هو، هو را بزن به تقدير ثاني، و هو اون تقدير ثاني ان لا يكون للجملة الاولى محل من الاعراب. ما این سوار ششگانه رو میخوانیم که جمله اولا محل از اعراب نداشته باشد. ول جمله الاولا فی هذا المثال، و حال این که جمله اولا در این مثال اول شما و هو قوله ارسو، که جمله اولا ارسوست، فی محل ناسب علا انه مفعول قاله، بنابر این که ارسو مفعول قاله که در نحو خونده این که هر مفعولی باید یا مفرد باشد یا به تأویل مفرد، الا ماده قول که یا باید جمله باشد یا به تأویل جمله. پس ارسو جمله مفعول قاله و محل از اعراب دارد. فی محل ناسب على انه مفعول قاله، فکیف یصح؟ پس چطور این مثال درست می شود از ما نحن فی؟ ما نحن فیه، ما این بود که جمله اولا محل از اعراب نداشته باشد. این تموم شد، این اشکال. قلتو لما ذکر انه، یک مثالکی عرض میکنم اون رسم نجات ما اللهم ارزقنا، مثالهای مرا یاد بگیرید، درس نفهمیدی فدای سرت. مثال این است که یک نفری را میخوایم بگیم این آقا استاد فن در صرف ویره است، بعد تشریح میکنیم ایرا به یک معمار درجه اول، میگیم این آقا استاد فن صرف ویره مثل این معمار. حالا مثل اون معمار وجه شبه چیه؟ وجه شبه فقط استاد بودنه، نه این که اونم استاد فن صرف ویره، که غرض از تشبیه فقط اون مهارت در کار، اون استادی در کار است. شما دیگه اشکال نکن که آقا او که سرفیمیر بلد کار، اون استادی در کار است. شما دیگه اشکال نکن که آقا او که سرفیمیر بلد نیست، او اتاق ساختن بلده. میگیم غرض من این بود که چنانچه اون آقا استاد فن معماریه، اینم استاد فن صرف ویره است، که وجه شبه فقط استاد بودن در کار. قلت و اول این جواب رو میده، میگه چون ما میخواستیم که مثال بزنیم برای دو جمله ای که کمال انقطاع را داشته باشن، میگه کار به این نداریم که جمله اولا محل اعراب داشته باشه یا نداشته باشد، یعنی مثال فقط برای کمال انقطاع، نه برای ما نحن فیه، که ما نحن فیه ما اینه که جمله اولا محل داشته باشد و تو اشکال کنی که جمله اولا محل داره. پس محط مثال فقط انقطاع است، یعنی دو جمله که کمال انقطاع دارد مثل این بیت، اما جمله اولا محل نداره اینو نمیخوایم. ما بعینه این مثال فقط من مثال تشبیه میکنم، این آقای تو خوب صرف میدوند به اون آقای معمار باشی، غرض من اون استاد بودن هر دویه، اما نه اینکه اونم علم صرف بلده مثل این. این جواب اوله که میدهد و خیلی دقیق جواب میدهد. قلتو لما ذکر انه قد یکون، یا ذکر انه قد یکون بین الجملتین اللتین لا محل لاولاهما من الاعراب کمال الانقطاع، چون که ذکر کرد این که شأن چنین است، گاهی می باشد بین دو جمله اللتین اون دو جمله ای که لا محل لاولاهما من الاعراب کمال الانقطاع، به مثال ما بر حریده، او کمال الاتصال که بعد میاد، او نحوهما یا شبه کمال انقطاع یا شبه کمال اتصال. لما ذکر این که جملتینی که لا محل لاولاهما من الاعراب کمال انقطاع یا کمال اتصال او نحوهما، اشار الى تحقیق هذه المعانی، ضمیر هذه المعانی رو بگم به کمال و کمال، اشار الى تحقیق این معانی، معانی یعنی کمال انقطاع کمال اتصال و نحوهما، من غیر نظر الى کونهما بین الجملتین اللتین یکون لاولاهما محل الاعراب او لا یکون. دیگر به محل اعراب داشتن و نداشتنش کاری نداره، فقط میگه کمال انقطاع مثل این بیت. چنون چه میگیم استاد فن است در صرف میر، مثل اون آقای معمار باشی، فقط اون مهارت را میخوایم تشبیه کنیم. یا کار نداریم که اونم صرف بلده اینم صرف بلده، فقط مهارت در کار رو میخواییم. من غیر نظر الى کونها بین الجملتین اللتین یکون لاولاهما محل من الاعراب او لا یکون، فهذا مثال لمجرد کمال الانقطاع بین الجملتین. پس این مثال درست است، فقط میخواد کمال الانقطاع رو مثال بزنه. دیگه آیا جمله اولا محل داره نداره، به او کاری نداره. چنانچه میخوایم این صرف میردان را مثال بدنیم به اون آقای معمار باشی، دیگه تحت نظر از این که مهارت او در صرف است و مهارت او در بنایی است، اونش را کاری بهش نداریم، دیگه دست به او میخواد. خب من غیر نزبله، فهذا مثال لمجرد کمال الانقطاع بین الجملتین. تموشه وقد یقال، این عرض میکنم به شرطی که در حاشیه بنویسی. قد یقال آمده میگن نه آقا مطلب جای دیگریه. میگیم چیه؟ میگن خود این مثال مثال ما نحنفیه. میگیم آخو نمیشه مثال جمله اول که ارسویه مقوله قول است و محلی از اعراب داره. میگن مگر شما سیوتی یادت رفته است؟ و عربت ایو مثال که میزند ایهم اشدو، اونهایی که میگن ایو معربه، اونجا چه جواب دادن در این ذمه ایو؟ کسی یادش هست چه جواب دادن؟ بله؟ نه نه این نیست جوابی که اونجا دادن. گفتن این من باب الحکایت است. یعنی چه؟ یعنی در کلام متکلم اول ایو مبتدا بوده و اونجا مرفوع بوده، الان لننزعن من کل شیعت ایهم، که این ایو مفعول ننزعنه و معرب است ایو برای اونها. بگیم اگر معربه چرا به نصر نخوندی؟ لننزعن ایهم. بگیم من باب الحکایه، یعنی در کلام متکلم اول که اون ملکی که مأموریت دارد در قیامت میاد، میگن من مأمورم. میگن چه مأموریت داری؟ میگن ایهم اشد علی الرحمن اتیا، کیه اونی که در دنیا خیلی سرکش بود؟ میگن این آقا. اونجا ایه مبتدایه و مرفوعه، به همون رفعش حکایت کرده است، ولو الان مفعول ننزعن نشده. حالا اینجا یک اشکالی هست، ذهنت خراب نشد، مطلب تا یه اندازه یاد بگیر. پس ایوم معرب است، لیکن میگیم چرا به نصب نخوندی؟ میگه چون از باب حکایت است، و پریروز باب حکایت سیوتل درس دادم و گفتم که حکایت چند قسم است، یکی همین است که به همون اعراب اولش نقل میکنیم که در سیوتی هم در باب علم خوندیم، که جمله اگر علم شد فتحکا، یعنی به همون اعراب اولش نقل میکنیم. پس اینجا ارسو در متکلم اول که سردار لشکر یک دفعه میگه ای لشکر ارسو، این که میگه ارسو این جمله مصنفه یه معنی جراب نداره. بعد میاد شاعر اونه حکایت میکنه، میگه قال رئیس قوم، چه قاله؟ قال ارسو. اینجا مفعول قاله شد مثل ننزع انه، اینجا این ارسو مقوله قوم شد، لیکن در میدان دنگ که رئیس لشکر به لشکر گفت ارسو مزابله ها، اونجا ارسو محل اعراب نداشت، جمله مستعنفه ای بود. و اینم جوابش خیلی دقیقه. و اون لننز انه را نگاه کنید که اونجا اونهایی که ایره معرب میدانن همین جواب را میدهن، میگن ولو الان مفعول ننز انه یه، لیکن در کلام اون ملکی که از طرف خدا مأمورت که طاغیها را بردارد تو جهنم بیندازد، اونجا این ایهم اشدو مفعول نیست، ایو مبتدا اشدو خبرشه. بله بله گمش کنم. وقت یقال، بله وقت یقال ان المقصود بالتمثيل هو ما وقع في كلام الرائد، یعنی مقصود از مثال اون ارسوئی هست که در کلام سردار لشکر گفته شده، نه در کلام این ناقل که نقل میکند قصه اون دارا. در کلام این درست است که ارسو مقوله قوله، لیکن در کلام سردار لشکر که در میدان جنگ داد زد به لشکر که ارسو مزاوله ها، اونجا ارسو محل جراب ندارن. ان المقصود بالتمثيل هو ما وقع في كلام الرائد والجملتان في كلامه ليس لهما محل من الاعراب، و این دو جمله در کلام سردار لشکر اونجا محل اعراب نداشتن. ارسو جمله مستعنفه، مزاوله هم جمله مستعنفه، ليس لهما محل من الاعراب. ولا يخفى ما فيه من التعسف، میگن این جواب درش تأسف است، تأسف منحرف شدن از مطلب، میگن این جواب درست نیست. چرا؟ ولا يخفى ما فيه من التأسف لأن المثال إنما هو هذا المصراع، بدكن که مثال خود این کلام موجود است که قال رائدهم، نه مثال اون کلام سردار لشکره. حالا حق با ملسده یا ملسد نیست، اونش با شما. لأن هذا المثال انما هو هذا المصراع، یعنی همینی که قال داره. والجملتان فیه مما له اعراب محلا، بنابر این که خود این عبارت مثال باشد هر دو جمله محل اعراب دارن. قال رائدهم ارسو این مفعول قاله، مزاوله هم بنابر این که در جواب امر باشد محلا مجزوم است. خلاصه این جواب را جناب ملفت قبولش نمی کنه. خب والجملتان فیه من ماله اعراب محلا ولهذا جعل نحو قوله انا معكم انما نحن مستهزئون من ماله محل من الاعراب على ما مره. از این جهت در آیه شریفه هم گفتیم که انا معکم مفعول قالو هست، اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم، پس انا معکم به اصطلاح مفعول قول است. انما نحن مستهزئون که بعدم بهش میرسیم بدل انا معکم است، بدل توضیحی. علی حال این حرف ملوست قبولش نداره، اینا قبول ندارد. پس اونی هم که در سیوتی میگد که این ایو در کلام اون ملکی که مأموریت داشت که مردمان سرکش را از بین صحرای محشر بیرون بیارد و ببرد جهنم، اونجا هم در کلام اون ملک ایو مبتدا بوده. این حرف اونجا هم باید قبول نکند بلا سعد. خب تا اینجا از شش مثال یک مثال خوندیم، اشکالی هم شد، جوابش داده شد. او معنن فقط، یا این که جملتین کمال الانقطاع دارن معنن فقط، این مثالی که فارغ شدیم لفظن و معنن کمال انقطاع داشت. ارسو لفظن فعل امر است و انشاء، معناشم انشاء. مقابلو لفظن اخبار است، معناشم اخبار. حالا مثال دویم رو میخوانیم که در معنا با هم انقطاع دارن، در لفظ یک شکل هستند. او معنن فقط ای لاختلاف ما خبرن و انشاءن، معنن فقط، فقط رو زیاد کن، عیب نداره. یعنی مختلف باشن جملتین از حیث خبر بودن انشاء بودن، معنن، یعنی در معنای فقط یکی خبر یکی انشاء، اما لفظ هر دو یک شکل است، لفظ هر دو یا خبر یا انشاء. معنن به ان تكون احداهما خبرا معنن و الاخرى انشاء ان معنن، یکی علیکم السلام خبر باشد معنن و دیگری انشاء باشد معنن. و ان کانتا خبرین، اگر چه هر دو در لفظ خبرین باشد، او انشاء این، هر دو در لفظ انشاء باشند. و ان کانتا خبرین او انشاء این لفظن، نحو مات فلانون رحمه الله. حالا فعل ماضی لفظش خبر است، رحمه هم فعل ماضی لفظش خبره، لکن جمله اولا معنن خبر است و جمله دوم معنن انشاء. مات فلان اونجا خبر میده که فلانی فوت کرد، رحمه دعایه و اول صرف میر خونده این که دعا انشاء است. نحو مات فلان رحمه الله ای بیرحمه الله، یعنی این رحمه به معنای امر غائب است، یعنی خدا بیامرزدش این شخص را. فهو انشاء معنن، پس این رحمه انشاء است معنن. فلا یصح عطفه علی مات فلان، چون مات فلان اخبار است معنن. تموم شد. او لأنه، میگد این او عطف علا لاختلاف هما و ضمیر لشن، ضمیر انه برای شن است، یعنی کمال انقطاع لأنه ای لاختلاف هما، شن چنین است لاختلاف جملتین و ضمیر لشن. او لأنه لا جامع بینهما کما سیاتی، یا این که انقطاع به سبب این است که بین جملتین جامعی نداریم، یک مناسبتی بین جملتین نباشد، اینم انقطاع است. او لأنه لا جامع بینهما کما سیاتی، علیکم السلام، کما سیاتی بیان الجامع، بیان الجامع خواهد آمد، مفصل بیان میکند. فلا یصح زید طویل و عمر قائم، خیلی ها در مجالس نمیبینن اینجور حرفایی میزنن، میگن آقایان توجه توجه، مردم چارگوش میشن که چی میخواد بگه. میگن زید قدش بلنده و عمر اونجا قیام کرده. میگن تو دیوانی، چه ربطی به هم داره؟ زید قدش بلنده، عمر اونجا قیام کرده، مناسبتی بین این دو کلام هیچ نیست، اینم کمال الانقطاع است. فلا یصح زید، این ای تکرار میکنم برای که متوجه باشید که اشخاصی که یک مقدار سواد دارن، اشخاصی را که سواد ندارن زود گول میزنن. این کسروی، افسوس که کتابشو نداشتم نجف، اینقدر اشکال به شعرا میکند، مخصوصا جناب حافظ، یک چیزهای بلده به هم میچسبوند و اشکال میکند، اما انسان با سواد میفهمد که غلط میکنه، اینا اصلا اشکال نیست به حافظ. حالا اینجا زیدون طویلون و امرون قائم، آدم بی سواد میبال خوب حرفیست، دو خبر مفید داد که آقای زید قدش بلنده، عمر دفته اونجا استاده، اما اونی که اهل صنعت میفهمه که این کلام اصلا غلط است، این دلپاسه ها مقبول نیست اگر بخواد عطف بگیرد، بی عطفش خود دو جمله خبر داده و رفته. فلا یصح زید طویل و امر قائم، یادداشت کنید که اون واو و امر صحیح نیست، بی واو بگوید خیلی خوب است، دو خبری داده رفت. و امر قائم. ولا العلم حسن و وجه زید قبیح. آمده توجه توجه چار گوش میدیم. علم چیز خوبی است لیکن زید خوشگل نیست، چون مناسبتی به هم هیچ مناسبتی نداره. اون باب و وجه زید قبیح غلط است. عطف چرا میگیرید؟ دو کلام جداگانه است. ولا العلم حسن و وجه زید قبیح. خب تا اینجا چرا خوندیم آقا؟ کمال انقطاع را که امروز تتمه خوندیم و کمال انقطاع را دو قسم کردیم، یا لفظا و معنا با هم مناسبت ندارن یا معنا فقط یا به جهت اینکه جامعی بینشون نباشد. اینا همش مال انقطاع بود. و اما کمال الاتصال که بین الجملتین کمال الاتصال است و عطف جائز نیست. و اما کمال الاتصال فلکون الثانیت مؤکدتن بالاولا یک صورت او بدل انها ایدو صورت او بیانن لها ایسو صورت. خب از توابع چند تا رو بیان کرد؟ مؤکد للاولا توابع چند تاست؟ 5 تا. یکی تأکید است، یکی هم بدل، یکی هم عطف بیان. این 3 تا. چند تا باقی موند از توابع؟ 2 تا. خودش میبرن. فلکون ثانیت مؤکدتن للاولا این یکی، او بدلن انها ای 2 تا، او بیانن لها این 3. و اما نعت فلما لم يتميز عن عطف البيان الا بانه يدل على بعض احوال المتبوع لا عليه والبيان بالعكس، که در سیتی خونده ای. پس نعت را نگفت. چرا؟ بجات این که نعت با عطف بیان سر سوزنی فرق نداره. داره؟ کسی اشکال کرد؟ فقط یک فرقی داره، در همین کتاب هم کندین. فرقش این است که نعت بعض از حالات مطبوع را توضیح میده، عطف بیان مجموع مطبوع را توضیح میده. قال عمر، عمر خیلی تو دنیا، ابو حافظ مجموع عمر را توضیح میده، یعنی اون عمری که کنیش ابو حافظ است نه عمر دیگه. اما جا انی رجل عالمون، این عالمون یک خرده رجل را بیان میکنه، اون علمش را بیان میکنه. پس نعت بعض مطبوع را توضیح میده، عطف بیان جمیع مطبوع را و علم یک دیگرن. لذا اون شعر سیتی هم دارد و جای دیگر میخونی عطف البیان فی الجوامد به منزلت نعت فی المشتقات، یعنی هیچ فرقی ندارن، فقط جد جمود و اشتقاق. یکیم که ایشون میگن که نعت بعض مطبوع را بیان میکند، عطف بیان مجموع مطبوع را. و اما نعت فلما لم يتميز عن عطف البیان الا بان النعت يدل على بعض احوال المتبوع، ضمير بانه رب نعت بزن، الا بان النعت يدل على بعض احوال المتبوع لا عليه، يعني بر مجموع اشتلالت ندارد. والبيان بالعكس، يعني عطف بيان توضيح دلالت میکند بر جميع متبوع نبر بعضش. و هذا المعنى مما لا تحقق له في الجمل، و این کار در جمل برای نعت ممکن نیست، که در جمله جمله دویم بعض جمله سابق را بیان کند ممکن نیست. جمله دویم تمام جمله اول توضیح میده، اما یک جزء جمله را توضیح بدهد ممکن نیست. لذا عطف بیان را ذکر کرد و نعت ذکر نشد. این عذر این که نعت را چرا ذکر نکرد. دیگه چه باقی موند از توابه؟ حتی بیانو تو گفته نسه بله. لا تحقق له فی الجمل، و هذا المعنى مما لا تحقق له فی الجمل لم تنزل الثانیه من الاولا منزله النعت من المنعوت. لذا جمله ثانیه را برای جمله اولا از قبیل النعت برای منعوت قرار نمیدهیم. پس این قسم از توابع در جملته نخواهد آمد. و لم تنزل الثانیه من الاولا منزله النعت من المنعوت. تموم شد. باقی من عطف نشر او گفتن نداره. او در هر جایی که جامعه باشه عطف میگیریم، نباشد نمیگیریم. اون از اسم نواد سمه اول مطلب. سمه جعل الثانیت مؤکدتن للاولا یکونو لدفع توهم تجوزن او غلط. اینم در سابق خونده ایم در عطف بر مسندن اله، اونجا این اشاره شده. ثم جعل الثانیت مؤکدتن للاولا. چرا مؤکد میاریم؟ لدفع توهم تجوزن، که اونجا خیلی مثال زده، در مفردش مثال زده نه جملتین. مثلا میگم بله کان زید فی لیلت الماضیه اندی، و زید آیت الله وقت نه یک نفر شخص کذایی مردم باورشون نمیاد که کان آیت الله اندی، خیال میکنن من مجاز میگم. خود آیت الله نبوده، نوکرش بوده مثلا، یا پسرش بوده. دوباره میگم کان آیت الله، آیت الله اندی، تکرار میکنم، یعنی مجاز نمیگم، خود آیت الله پیش ما بوده. این همون در جمله هست که جمله اولا را کسی باورش نمیاد، بلا جمله دویم را میارد که بگرد حتما خود این جمله را مراد من، نه لازمه این جمله. لدفع توهم تجوزین او غلطین، یا این که چون مردم باورشون نمیاد خیال میکنن من میخواستم نگم کان بقال سر کوچه اندی، اشتباها گفتم آیت الله، احتمال غلط میدن. لذا تأکیدش میکنم به جمله ثانیه تا باور کنن که خود آیت الله بوده هست. او غلطین اون لدفع بیارن، او لدفع توهم غلطین. و هو بسمان، و این تأکید که برای یکی از این دو کار است، یا دفع توهم مجازیت یا دفع غلط. و هو این تأکید قسمان، لأنه اما ان تنزل الثانیه من الاولا منزلت التأکید المعنوی من نتبوعه فی افادت التغییر اشکال در کنم. حالا که تأکید برای یکی از این دو کار شد، یا برای دفع مجازیت توهم مجازیت، یا برای دفع توهم غلط، خود تأکیدم که دو بسمه است، یا تأکید معنوی است یا تأکید لفظی. میگه پس این دو قسم هست که جمله ثانیه برای جمله اولا یا به منزله تأکید معنوی میشود یا به منزله تأکید لفظی میشود. تأکید لفظی را که در سیوتی خوندیم که این لفظ تکرار میشود، تأکید معنوی به چه میشود؟ اونجا یادت هست؟ نفس این احسن و کلا و کلتان داره. خب و هو قسمان، لأنه اما تنزل الثانیه من الاولا منزله التأکید المعنوی من مطبوعه فی افاده التقریر، که کار تأکید معنوی تقریر است، تقریر را هم اون معنا کرد این اثبات مطلب، فی افاده التقریر مع الاختلاف فی المعنا، با اینکه بین جمله اولا و جمله ثانیه اختلاف در معنا هست، مع الاختلاف فی المعنا. او منزله التأکید اللفظی فی اتحاد المعنا، که تأکید لفظی معنا باید یکی باشد. فل اول که به منزله تأکید معنوی باشد، نحو لا ریب فیه، الف لام میم ذلک الکتاب، که اول مفصل اینو خونده ایم ها، نحو لا ریب فیه بالنسبه الى ذلک الکتاب. حالا ذلک الکتاب با لا ریب فیه معنا دو تاست، ذلک الکتاب برای تعظیم است اینها، لا ریب فیه یعنی شکی درش نیست، ذلک الکتاب این از کتاب، لا ریب فیه یعنی شکی در این کتاب نیست، در معنا خیلی مناسبت با هم ندارن. لکن لا ریب فیه اونجا مفصل خونده شده که تأکید ذلک الکتاب است. نحو لا ریب فیه بالنسبه الى ذلک الکتاب. و هذا علی تقدیر، یک تفسیر دیدم این روزها که آمده این ذالک الکتاب را خواسته یک کارش بکند، بالا رفته پایین رفته نتونسته، آخرش گیر کرده. حاشیه اینجا را اگر نگاه میکرد یاد داشت، اگر اینجا را میخون یاد داشت. حالا میگه این که ذالک الکتاب مؤکد حسابش کنیم و لاره بسیحه را مؤکد حسابش کنیم و اونم تأکید معنوی، این مبتنی بر یک ترکیب الف لام میم است. ولی الف لام میم دارن هفت ترکیب داره. بنابراین و هازا علا تقدیر ان یکون الف لام میم جمله مستقله، یک ترکیب وطن الف لام میم خودش یک جمله مستقل است و به اصطلاح امروزی ها نمیدونن بلدین یا بلد نیستین، شفر است از طرف خدا به رسول خدا. شفر میفهمین چیه؟ یا نه؟ جاسوس ها وقتی خبری میخوان بدن به رئیس وقت، رموزی بینشون هست، از اون رموز خبر میدن که اگر نامه را یا تلفن را یا تلگراف را کسی گوش بدن نمیفهمه داره چی میگن. الف لام میم توی رادیو ها خیلی مدیدن پیبرم میگن 21 محله فلان، چه مقصود معلوم نیست. میگه الف لام میم شفر است، یک رمزی است بین خدا و پیغمبرش، میان عاشق و معشوق رمز بسیار است. چه داند اون که اشتر میتراند؟ تو نگو من قرآن میفهمم، غالب قرآن رمز است، خدا میفهمد و عرض است که اهلش. اول همین کتاب خوندیم که کلام فصیح ما یتبینه المخاطب، مخاطب بفهمم، من و تو چه میفهمیم؟ اینها ای که قرآن را معنا میکنن بدون روایات، اینا دیوانه، مغزشون خرابه. انشاءالله میخوانی رسائل اگر نخوندی. حضرت صادق از اون عالم سنی پرسید تو در کوفه شنیدم قضاوت میکنی؟ گفت بله. گفت از چه قضاوت میکنی؟ از کجا؟ گفت از قرآن. گفت قرآن میفهمی؟ گفت بله. فرمود و من دخله کان آمنا، یعنی چه؟ گفت یعنی کسی مکه وارد بشد ایمنه، کسی بهش کاری ندارن. گفت خدا دروغ میگن؟ گفت نه. گفت پسر ابن زبر را سنگسارش کردن اونجا گیر کرد. گفت برادر من این زمین دخله به بیت الحرام